سلام، من حسین رضوی هستم و این 46th اپیزود پادکست ساگاست، پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضیاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکنه هم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. خب در این اپیزود میخوایم برگردیم به 1001 شب و ادامه داستان سه دختر و پسر باربر رو بشنویم که میشه شبهای 12 تا 18 توی داستان شهریار و شهرزاد قصه گو. از اونجایی که بین انتشار این اپیزود یکم فاصله افتاد، من اولی خلاصه ای از قسمت قبل میگم تا یادمون بیاد هر کدوم از شخصیت های این داستان کی بودن و ماجراشون چی بود. قصه ما توی بازار بغداد شروع شد، زمانی که پسر باربری یه روز ظهر منتظر کار نشسته بود که یه دختر زیبا اومد سراغش و ازش خواست خریداش رو با خودش بیاره. دختر اون باربر رو این طرف و اون طرف بازار کشوند و بعد از کلی خرید با همدیگه رفتن به یه خونه مرموز که علاوه بر اون دختر دو زن دیگه هم اونجا زندگی میکرد. پسر اونجا فهمید که این خریدها برای مهمونی 3 نفره این زنان هست و اصرار کرد که اجازه بدن یه شب پیششون بمون. اونا هم قبول کردن به شرطی که پسر در مورد چیزایی که میبینه سوال نپرسه. خلاصه اینا مهمونی و عیش و نوششون رو شروع کردن که یه دفعه یکی در رو زد و مشخص شد 3 قلندر یک چشم صدای اونا رو از توی کوچه شنیده بودن و حالا میخواستن به مهمونیشون بپیوندن. دختر رو گفتن باشه، ولی به شرطی که سوالی درباره چیزایی که میبینید نپرسید. بعد از گذشت مدتی کلون در دوباره به صدا در اومد و این بار 3 بازرگان که راهشون رو گم کرده بودن ظاهر شدن و به اونها پیوستن. دخترها دوباره گفتن امشب اینجا هر چی دیدی هیچی نگو و مهمونی رو ادامه داد. در نهایت وسطای شب ضیافت اون 10 نفر تموم شد و اتفاقات عجیب شروع. اول یکی از اون زنان رفت و 2 سگ سیاه با خودش آورد و همونجا وسط اتاق پذیرایی شلاقشون زد، ولی بعد در کمال تعجب اونها رو در آغوش کشید و براشون گریه کرد. در ادامه یکی دیگرشون سازش رو در آورد و شروع کرد به خوندن آوازهای غمناک و اونقدر خون که 2 نفر دیگه از شدت گریه از حال رفتن. خلاصه اون 7 مرد که دیدن نمیتونن کنجکاویشون رو کنترل کنن، آخرش پرسیدن که آقا داستان چیه؟ این کارا چیه شما میکنی؟ دخترها هم عصبانی گفتن احمقای بیشعور، مگه ما به شما نگفته بودیم هرچی دیدید نباید سوالی بپرسی؟ و بعد 7 غلام سیاه ریختن داخل سالن و اونها رو دستگیر کردن. مردا کلی التماس کردن و گفتن بابا ما غلط کردیم، نمیخواستیم توهین کنیم. دخترها هم گفتن اگه میخوان ولتون کنیم باید داستانتون رو تعریف کنید و بگید برای چی اینجایی. پسر باربر و 3 بازرگان همون ماجرایی که قبلا گفته بودن رو تکرار کردن، اما 3 قلندر یک چشم داستان شگفت‌انگیزشون رو برای جمع تعریف کردن. قلندر اول در واقع شاهزاده‌ای بود که ناخواسته در گناه پسر عموش شریک شده بود و وقتی هم از پیش عموش به کشور خودش برگشت فهمید که وزیر پدرش بهش خیانت کرده و حالا قصد جونش رو داره. پسر از همونجا دور زد و پناه برد به قلمرو عموش، ولی اونجا هم نتونست از دست وزیر خائن فرار کنه و در نهایت مجبور شد به شکل یه قلندر به بغداد بیاد. قلندر دوم هم یه شاهزاده بود که یه روز طی سفری دزدها به کاروانشون حمله میکنن و این بیچاره هم آواره بیابون میشه، ولی شانس میاره و بعد از چند روز میرسه به یه شهر و اونجا به یه خیاط پناه میاره و بعد کارش رو همونجا به عنوان هیزم شکن شروع میکنه. یه روز که میره به جنگل اتفاقی میرسه به مخفیگاهی و در اونجا یه دختر زیبا پیدا میکنه. پسر میفهمه که دختر زندونیه یه افریده و بهش قول میده نجاتش بده، ولی وقتی خود افرید ظاهر میشه میترسه و فرار میکنه، اما افرید در نهایت گیرش میندازه و تبدیل به یه میمونش میکنه. شاهزاده در شکل همون میمون میره و سوار یه کشتی میشه و چون هوش انسانی داشته، ناخدای اون کشتی ازش خوشش میاد و اون رو با خودش میبره. توی یکی از شهرها شاهزاده فرصت پیدا میکنه استعداد خودش رو به عنوان یک خطاط نشون بده و پادشاه اون شهر که میبینه یه میمون همچین هنری داره، اون رو از ناخدا میخره. اما دختر این پادشاه میفهمه که اون میمون یه انسانه که جادو شده و بهش قول میده کمکش کنه. دختر افریتو احضار میکنه و باهاش میجنگه که در حین این جنگ یه گلوله آتیش میخوره توی چشم میمون و کورش میکنه. در نهایت دختر و افریت با همدیگه کشته میشن و پسر جوون که حالا طلسمش شکسته شده بود، سرفکنده و افسرده به بغداد پناه میاره. قلندر سوم هم یه پادشاه بود که یه روز کشتیش توی طوفان گم میشه و میشکنه و بعد از گذروندن یه سری ماجرا میرسه به جزیره خالی از سکنه. اونجا توی جزیره و در حفره بزرگی زیر زمین پسری رو پیدا میکنه که همراه با قضا و امکانات مخفی شده. پسر میگه آره، من فرزند یه جواهرساز ثروتمندم و پیشگویان گفتن یه روز یه پادشاهی که چنین مشخصاتی داره میاد و من رو میکشه. مرد میبینه اون مشخصات با خودش مطابقت داره و تعجب میکنه و در نهایت تصمیم میگیره کنار پسر بمونه و ازش محافظت کنه. ولی یه روز اتفاقی میزنه و با چاقو پسر رو میکشه و خلاصه وقتی جواهرساز به همراه لشکرش به اون جزیره میاد، مجبور میشه حقیقت رو بهشون بگه. البته این پایان داستانش نیست، چون از اونجا فرار میکنه به یه سرزمین دیگه و با یه پیرمرد و 10 جوان که همه یه چشمشون رو از دست داده بودن آشنا میشه. وقتی از دلیل یه چشم بودن همشون میپرسه، اونا اول بهش نمیگن ولی در نهایت راهنماییش میکنن تا بره به یه قصر جادویی، جایی که 40 دختر منتظرش بوده. اون 40 دختر که خواهر هم بودن از مرد پذیرایی میکنن و یه روز که میخواستن برای دیدن پدرشون برن، کلید قصر رو میدن بهش و میگن هر جایی خواستی برو، ولی اون در مسی که اونجاست رو باز نکن. من اول به حرفشون گوش میکنی ولی بعد از یه مدت که حوصله‌اش سر میره، خودش میگه حالا من وارد نمیشم و فقط یه نگاهی میندازم. وقتی در ممنوعه رو باز میکنه، پشتش یه اسب بالدار رو میبینه که مرد نمیتونه در برابر وسوسه یه سوار شدنش مقاومت کنه. اسب به مرد اجازه میده که سوارش بشه، اما بعد از کمی سواری اون رو میندازه پایین و با یکی از پرای بالش یه چشمش رو کور میکنه. وقتی سقلندر داستانشون رو میگن، دخترها راضی میشن که اون 7 مرد رو آزاد کنن، اما در نهایت فهمیدیم که 3 بازرگان قصه ما، در واقع هارون و رشید خلیفه بغداد، جعفر برمکی وزیرش و مسعود یکی از محافظانش بود. این تا اینجا. حالا میخوایم ادامه یه قصه رو بشنویم و ببینیم ماجرای اون 3 دختر مرموز چی بود. فقط قبل از اینکه وارد داستان بشیم دوتا نکته رو بگم. اول اینکه یه بخشی از داستان امروز درباره خشونت خانگی هست، بنابراین اگر نسبت به این موضوع حساسید، پیشنهاد میکنم که این اپیزود رو نشنوید. دوم هم این که میخواستم ازتون دعوت کنم که تا آخر اپیزود رو بشنوید، چون قصد دارم در مورد پروژه های گذشته و آینده پادکست ساگای صحبت کوتاهی بکنم. پس دیگه بدون حرف اضافه دعوتتون میکنم یه شب دیگه از 1001 شب رو با هم بگذرونیم. روز صبح صدای آهنگین شیپورها برای چند دقیقه در تالار بزرگ قصر پیچیدن و بعد از نشستن خلیفه بر روی صندلیش و با اشاره دست جعفر برمکی وزیر شاه قحط شده. شیپورچی ها بعد از تموم شدن کارشون با نظم و ترتیب از تالار خارج شدن. اما برخلاف هر روز که تعداد زیادی از مراجع کنندگان در اون تالار جمع می شدن و صحبت هاشون رو به گوش خلیفه می رسوندن، اون روز جلوی هارون الرشید فقط 3 نفر حاضر شده بودن. 3 دختر که کمرشون رو تا نصف خم کرده بودن و سرشون رو با احترام پایین گرفته بودن. صورت هر 3شون رو روبنده های سیاه رنگ توری پوشونده بود که نمیشد از پشتش خوند اون دخترها واقعا از اونجا بودن چه احساسی داره. هارون الرشید برای اون ملاقات دستور داده بود نه تنها هیچ فرد عادی رو به قصر راه ندن، بلکه تمام وزیران و مشاوران و سربازانش رو هم از تالار بیرون کرده بود. به جز 2 نفری که در دنیا بیش از همه بهشون اعتماد داشت، یعنی جعفر برمکی وزیرش و مسعود محافظ شخصیش. بعد از نشستن هارون الرشید روی تختش برای چند دقیقه سکوت سنگینی در تالار حکم فرما شد و خلیفه بدون اینکه چیزی بگه فقط 3 دختر رو زیر نظر گرفت. اما بالاخره جعفر برمکی اون سکوت رو شکست و با صدای رسایی گفت: شما 3 بانو دیشب خلیفه بغداد رو تهدید به مرگ کردید. اون 3 زن نسبت به این اتهام هیچ واکنشی نشون ندادن و با اینکه کمرشون رو راست کرده بودن، همونطور خاموش و بی صدا و سرشون رو پایین نگه داشته بودند. وزیر این بار با لحن نرمتری ادامه داد: و البته از خلیفه و 2 همراهش پذیرایی کردید، با غذا و شراب در سفره و مهمتر از اون با داستانهاتون. و همه اینها بدون اینکه بدونید 3 بازرگانی که در خونتون رو زدن واقعا کی هستن. من جعفر برمکی از طرف خودم و هارون الرشید خلیفه بزرگ از شما به خاطر مهمون نوازیتون تشکر میکنیم. دخترا بازم چیزی نگفتن و سرشون رو بالا نیاوردن. انگار که این اطلاعات واسه شون تازگی نداشت و از اول می دونستن مهمونای دیشبشون کیان و برای چی به خونشون اومدن. جعفر برمکی می خواست حرفاش رو ادامه بده، اما هارون الرشید یک دستش رو بالا آورد و متوقفش کرد و در عوض خودش شروع به صحبت کرد.
من هارون الرشید عباسی خلیفه بغداد هستم و این شهر تا به حال حاکمی مثل من نداشته که اون رو به قدرت و ثروت و جایگاهی که امروز داره برسونه. تاجران و زارعان و خدمتکاران همه از وضع زندگیشون راضین و به من دعا میکنن. اما من یه فرق دیگه هم با حاکمان گذشته این شهر دارم. من اینو خوب میدونم که خلیفه بغداد فقط بر روزهای این شهر حکمرانی میکنه. اما پادشاه شبهای بغداد کسان دیگری هستند. اونها قصه گویان و افسانه پردازانی هستند که آتیش چراغ‌ها رو روشن نگه می‌دارند، خواب رو از چشم‌ها می‌گیرند و قلب‌ها رو توی مشتشون اسیر می‌کنند. فرق من با بقیه خلفای بغداد اینه که من می‌دونم مردم روز با داستان‌های شب زنده می‌مونن و زندگی می‌کنن. و به همین خاطرم هست که شبها من به همراه وزیر و محافظم لباس مبدل می پوشیم و به شکار این قصه ها میریم. و اینجاست که می رسیم به دلیل حضور شما 3 نفر در این قصر.
هارون رشید از جا بلند شد و شروع کرد به قدم زدن در مسیر کوتاهی جلوی 3 دختر و حرفاش رو اینطور ادامه داد:
دیشب بخت با ما یار بود و دست خدا به همراهمون و پامون به خونه شما باز شد. میدونید وقتی شما ما را رها کردید و به قصر برگشتم، فکر میکردم قصه اون 3 قلندر تنها سهم ما از گردش شبانمون باشه. اما وقتی بیشتر فکر کردم دیدم دلم آروم نمیگیره. همش از خودم میپرسیدم پس قصه اون 3 دختر چی؟ فهمیدم من هنوز در شب گذشته و در اتاق پذیرایی شما زندانیم و تا وقتی ماجرای خودتون رو نشنوم آزاد نمیشوم. حالا به هم بگید شما کی هستی؟ توی خونه به اون بزرگی چرا تنها زندگی میکنی؟ و برای چی شبها چنین ضیافت مفصلی برگزار میکنید و مهمونی دعوت نمیکنید؟ و مهمتر از همه راز اون مراسم عجیب و دو سگ سیاه و آوازهای غم‌انگیز و جای شلاق پشت کمر این دختر چیه؟ هارون و رشید دست از راه رفتن کشید و چند لحظه جلوی اون سه دختر با نگاه پرسشگرانه ایستاد. یکی از اون دختران سکوتی که برای چند لحظه بینشون ایجاد شده بود اما به نظر می رسید ساعتها طول کشیده رو شکست و یک قدم جلو اومد. دختر روبندش رو بالا زد و تعظیم کوتاهی کرد. بعد لب به صحبت باز کرد و گفت: سرورم، شما درست میگید. این داستان‌ها و راویانشون هستند که بر شب حکمرانی می‌کنند. گستاخی ما رو ببخشید، ولی متأسفانه همه این داستان‌ها شیرین نیستن. آیا حاضرید قصه تلخ سه دختر و زندگی سختشون رو بشنوید و مهمتر از اون قسم بخورید جایی دیگه اون رو به لب نیارید؟ هارون و رشید و وزیرش نگاهی به هم دیگه کردن و بعد دستشون رو روی قلب گذاشتن و به نشونه تأیید سر تکون دادن. دختر که به نظر می رسید استرابش کمی آروم شده باشه ادامه داد: بسیار خوب، پس داستان ما رو بشنوید. اسم من زبیده است و این دو دختری که کنارم ایستادن خواهرانم فهیمه و امینه هستن. علاوه بر اینها من دو خواهر دیگه هم داشتم. اون دو خواهر و من از یه مادر و این دو دختر از یه مادر دیگه بوده، اما هیچ وقت محبت بین ما پنجتا کمتر از خواهران تنی نبود. پدرمون یه تاجر بود و وقتی از این دنیا رفت برای هر کدوم از ما 1000 دینار به ارث گذاشت. این دو خواهرم سهم ارثشون رو برداشتن و با مادرشون رفتن به یه خونه دیگه. دو خواهر تنی خودم هم که برای شوهر کردن عجله داشتن مدت کوتاهی بعد ازدواج کردن. اونا ارثیه‌شون رو دو دستی تقدیم شوهراشون کردن و همراه باهاشون رفتن تا با این پول در سرزمین‌های دوردست تجارت کنن. من موندم و 1000 دینار و یه خونه کوچیک. ولی خب شاید تنها دختری که شمه تجارت و بازرگانی رو از پدرمون به ارث برده بود من بودم. با اون پول یه مغازه کوچیک توی بازار بغداد خریدم و در عرض کمتر از 1 سال تونستم کسب و کارم رو گسترش بدم و اون 1000 دینار رو بکنم 10000 دینار. همه چیز خیلی خوب پیش می‌رفت و با اینکه از بقیه خواهرانم خبر نداشتم فکر می‌کردم اونا هم پیش خانواده‌شون نباید وضعشون چندان بد باشه. راستشو بگم توی اون سالها برای خودم هم خواستگار زیاد میومد، اما حواس من تمام و کمال به داد و ستد و بازرگانی بود و وقت این کارا رو نداشتم. تا اینکه حدود 4 سال بعد دو خواهر تنیم با سر و وضع آشفته و لباسهای کهنه و پاره جلوی در خونم ظاهر شده. اونها اونقدر لاغر شده بودن و قیافشون تغییر کرده بود که اولش اون دو دختر رو نشناختم. ولی وقتی شروع به صحبت کردن و داستانشون رو برام تعریف کردن تمام شکهایی که در مورد هویت اون دو نفر داشتم برطرف شد. بیچاره شوهراشون وقتی دیدن نمیتونن جلوی دخالت دو خواهرم توی کارا و خرید و فروششون رو بگیرن، چون به هر حال پول مال اونا بود، جایی توی سفرهاشون دو دختر رو ول کرده بودن و با دار و ندارشون زده بودن به جاده. دو دختر بیچاره هم که راهی نمی‌دیدن مجبور شده بودن با گدایی پول سفر برگشتشون رو جور کنن و خودشون رو برسونن به من. من در موقعیت خواهرانم رو سرزنش نکردم. به هیچ وجه. بالاخره هر کسی ممکن بود گول آدمی که بهش اعتماد می‌کنه رو بخوره. به خصوص اگه اون آدم شوهرش باشه. برای همین با آغوش باز دوباره خواهرانم رو به خونه خودم آوردم و سعی کردم طوری هواشون رو داشته باشم که سختی هایی که توی این مدت کشیده بودن رو فراموش کنم. و اتفاقا کاملا هم موفق بودم، چون به 1 سال نکشید که اونها دوباره دلشون هوای شوهر کرد. برخلاف دفعه قبل این بار سعی کردم نظرشون رو در این مورد عوض کنم.
بهشون گفتم که توی این دور زمونه پیدا کردن مردی که با وفا باشه و صادق خیلی سخت تر از پیدا کردن یه اسب پرنده است. ولی اون دوتا این حرفا به گوششون نمیرفت. میگفتم ما دیگه تحمل تنهایی رو نداریم. بالاخره با اصرارهاشون تونستن راضیم کنن و این دفعه چون کارو بارم حسابی گرفته بود خودم پول جهیزیه و مراسم رو دادم و 1000 دینار هم گذاشتم کف دست هر کدومشون و براشون آرزوی خوشبختی کردم. اما چه بخت خوشی. به 2 سال نکشید که دوباره با همون سر و وضع جلوی در خونم ظاهر شدن و با گردن کج گفتن که شوهراشون یه بار دیگه بهشون خیانت کردن و با پولها و مال اموالی که بهشون داده بودم فرار کردن. با اینکه از اتفاقی که برای خواهرانم افتاده بود ناراحت بودم ولی پیش خودم نفس راحتی کشیدم و گفتم دیگه حداقل الان هوس شوهر کردن از سرشون افتاده. حدود 1 سال از اون روز گذشت و خدا رو شکر کاروبار من هم هر روز بهتر می شد. زندگی بالاخره داشت روی خوشش رو به ما نشون می داد تا اینکه یه روز یکی از تاجرای قدیمی شهر اومد و گفت که تو که اینقدر وضعت خوبه چرا جنساتو بر نمی داری و بری یه ملک دیگه بفروشیشون؟ منم پیش خودم گفتم حتما راست میگه دیگه. میتونم پارچه ها و ادویجاتی که داشتم و بار کنم و ببرم توی شهری مثل بصره و به جاش طلا و جواهرات و چیزای دیگهی که اینجا کمیاب بود بگیرم. با همین فکر یه هفته بعد یه کشتی با خدمه کامل خبر کردم و جنسامو ریختم بالا. بعد هم از سکه های طلایی که سرمایه عمرم بود نصفش رو گذاشتم توی یه صندوق و به خودم آوردم و نصف دیگر رو یه جای مطمئن زیر خونم چال کردم. موقعی که خبر رفتنم رو به 2 خواهرم اطلاع دادم اونها خیلی ناراحت شدن و با همون لجبازی همیشگیشون اصرار کردن که میخوان با من بیان و آدم ها و سرزمین های جدیدی رو ببینن. منم از روی دلسوزی و اینکه فکر کردم شاید سفر برای یه زن تنها چندان لطفی نداشته باشه درخواستشون رو قبول کردم و اجازه دادم با همون بیام. وقتی سفرمون رو شروع کردیم دریاها آبی بود و آسمون آبی تر و به نظر می رسید خیلی راحت و کمتر از 1 هفته به مقصدمون می رسید. اما چشمتون روز بد نبینه. یه شب وسطهای شب ابرهای سیاهی که نمیدونم یه دفعه از کجا پیداشون شدن شروع به غرش کردن و بادهای خون خراب کنی به وزیدن گرفت. من و 2 خواهرم تا صبح جایی زیر عرشه پناه گرفتیم و سعی کردیم با وجود ترس از تکونهای شدید کشتی خونسردیمون رو حفظ کنیم. صبح روز بعد وقتی دریا دوباره آروم شد به روی عرشه رفتیم و دیدیم که خوشبختانه ناخدا و دریانوردانش توی کارشون مهارت لازم رو داشتن و هیچ آسیبی نه به کشتی و نه بار و خدمه کشتی نرسیده بود. ولی وقتی جلو رفتم که ازش تشکر کنم ترکیبی از غم و ترس رو توی چهره ناخدا دیدم. اون مرد دریا دیده بهم خبر داد با اینکه جون سالم به در برده بودیم ولی حالا وارد آبهایی شده بودیم که اون تا به حال ندیده بود و به زبون ساده وسط اقیانوس بی پایان گم شده بودیم. من توی اون شرایط سعی کردم بهش دلگرمی بدم و گفتم هر جا که باشیم بالاخره هر دریایی جایی به خشکی میرسه و همین که کشتیمون سالمه و آذوقمون رو داریم باید خدا رو شکر کنیم. و بعد از گذروندن 10 روز دیگه ثابت شد که حق با من بود. وقتی به ساحل یه بندر بزرگ رسیدیم که به شکل عجیبی کشتی‌ها و قایق‌های خالی کنارش پهلو گرفته بودن از ناخدا پرسیدم که اونجا کجاست؟ مرد با حیرت گفت که در طول سالها و سفرش تا به حال همچین جایی رو ندیده. بعد برگشت و با نگرانی نگاهی به دریایی که پشت سرمون بود کرد و گفت
بانوی من، این سرزمین هر جایی که باشه پیشنهاد میکنم مشتری جنساتون رو همینجا پیدا کنید، چون نمیتونم قول بدم دفعه بعدی که پا به خشکی میگذاریم همون مقصدی که شما میخواید باشه.
من در جهت مخالف چشم به دیوارهای بلندی که اون شهر ساحلی رو احاطه کرده بود انداختم و به ناخدا اطمینان دادم توی اون شهر به اون بزرگی حتما یه تاجری پیدا میشه که بشه باهاش سری معامله کرد. وقتی میخواستم از کشتی پیاده شم، ناخدا گفت که به همراه مردانش توی کشتی میمونن و مقدمات سفر برگشت رو فراهم میکنن. خواهرانم هم که بعد از اون طوفان مهیب حس ماجراجوییشون رو از دست داده بودن، ترجیح دادن توی ساحل و نزدیک کشتی گردشاشون رو بکنن تا من برگردم. به همین خاطر خودم تنهایی راه افتادم توی جاده پهن و سنگ فرش شده که به دروازه شهر میرسید. اولش سکوت کنار بندر برام چندان عجیب نبود. به هر حال هر مملکتی ممکن بود یه روزایی رونق داشته باشه و یه روز دیگه چندان شانس نیاره. ولی هرچی به شهر نزدیکتر می شدم این سکوت برام عجیبتر می شد. بالاخره از شهر با اون بزرگی باید صدایی غیر از هوهوی باد و آواز پرندگان هم بلند می شد. وقتی به ورودی شهر رسیدم، دوتا مجسمه از جنس سنگ مرمر سیاه دیدم که در دو طرف دروازه صاف ایستاده بودن و زیر نور خورشید برق می زدن. دو سرباز سنگی نیزه هاشون رو بالا گرفته بودن و انگار آماده بودن از هر کسی که بهشون نزدیک میشه سوال و جواب کنن. پیش خودم گفتم شاید مردم اون سرزمین به هنر بیشتر اهمیت میدن تا جنگ و برای همینه که نگهبان واقعی اونجا نیست. ولی وقتی از کنارشون رد شدم و پا به خیابونای اون شهر گذاشتم حیرتم بیشتر هم شد. علاوه بر دروازه شهر، مجسمه های مرمری سیاه در سر تا سر شهر پخش شده بودن و در هر گوشه و کناری آدم‌ها رو در حالت‌های مختلف نشون می‌دادن. بچه‌ها در حال بازی، یه فروشنده دورگرد در حال چونه زدن با یه زن خونه‌دار، سربازانی که در طول خیابون در حال رژه رفتن بودن و ماهیگیرانی که تورهاشون رو به پشت انداخته بودن و به سمت دریا می‌رفتن. همه و همه به شکل مجسمه‌های صیقل خورده و در یک لحظه از زمان زندانی شده بودن. با دیدن این صحنه ها یه حس بدی توی دلم جا گرفت. تقریبا مطمئن بودم که اون مجسمه ها زمانی آدم هایی بودن از جنس گوشت و استخون، ولی نمیدونستم چه تلسم و بلایی باعث شده به اون روز در بیان. کمی جلوتر که رفتم به جایی رسیدم که مشخص بود میدون اصلی و بازار بزرگ شهر. اونجا هم مجسمه های سیاه به شکل مغازه‌داران و مشتریانشون منجمد شده بوده. ولی عجیبتر این که میوه ها و مواد غذایی که توی ویترین دکه ها بود همه سالم و تازه بودن و روی پارچه ها و شمشیر ها و جواهرات و بقیه اجناسی که به فروش گذاشته شده بود حتی یه گرد خاک هم دیده نمی شد. شک نداشتم که اون دورو بر کسی وجود نداره تا من بتونم جنسامو باهاش معامله کنم، ولی امیدم از دست ندادم. مسیرم رو ادامه دادم به سمت قصر بزرگی که وسط شهر بود. همونطور که انتظار میرفت حضور آدمهای مرمری تا داخل قصر هم کشیده شده بود، با این تفاوت که اونها در شکل و لباس سربازان و ملازمان و خدمتکاران یه پادشاه بزرگ بودن. الان که فکرشو میکنم شاید باید بیشتر میترسیدم، ولی توی اون لحظه تنها سوالی که داشتم این بود که چطور ممکنه همه آدمهای شهر به اون بزرگی یه دفعه تبدیل به سنگ بشن. هرچی جلوتر میرفتم و هرچی قلبم از شدت هیجان تندتر میزد کنجکاویم هم بیشتر میشد. توی تالار اصلی قصر شاه سنگی رو دیدم روی یه تخت از جنس نقره و یه تاج با شکوه و پر جواهر روی سرش که داشت با وزیران سنگیش مشورت میکرد. دو طرف تالار هم 50 غلام عزولانی شمشیر به دست، همه از جنس همون مرمر سیاه، از اون جلسه مهم محافظت میکردن. کاوش هم رو توی قصر ادامه دادم و به اتاقی رسیدم که در اون یک زن با لباسهایی با وقار و ملوکانه کنار یه حوض پر از آب زلال نشسته بود و کنیزکانش در حال باد زدنش بودند. حالا ترسم کمی ریخته بود و جلو رفتم و با انگشتام سطح سرد و صیقلی صورت سنگی زن رو لمس کردم. از گردنبند و علنگوها و بقیه جواهرات قیمتی و پرزرق و برقی که از مجسمه آویزون بود مشخص بود اون زن ملکه قصره. در همون حال که داشتم نوک انگشتام رو روی برجستگی های صورت زن می کشیدم، یه دفعه صدای آهنگینی از جایی بیرون اتاق بلند شد. بالاخره توی اون شهر مرده نشونه ای از زندگی پیدا شد. با عجله بیرون رفتم و به دنبال منبع صدا توی راهروهای قصر گشتم. اولش کلمات اون آواز گوشنشین که معلوم بود متعلق به یه مرد جوونه نامفهوم بود، ولی با نزدیکتر شدن فهمیدم که اون مرد در حال دعا خوندنه. بعد از چپ و راست رفتن توی اون دالانهای دراز به راه پله مارپیچی رسیدم که انتهاش به یه اتاق بزرگ ختم می شد. خودش بود. صدا از داخل همون اتاق بیرون می در نقره‌ای و پرنقش اتاق نیمه باز بود و برای همین تونستم پاورچین و بی صدا وارد بشم. پرده‌های ابریشمی سفید و ضخیمی که از سقف تا زمین کشیده شده بودند، اتاق رو به دو بخش تقسیم کرده بودند و تنها منبع نور چراغ‌های سبزی بودند که دور تا دور اتاق به دیوارها آویزون بودند. زیر نور این چراغ‌ها و در پشت پرده سایه مردی پیدا بود که دستاشو بالا برده بود و داشت دعا می‌خوند. آواز صدای مرد اونقدر زیبا بود که من هم کم کم داشتم به خلسه فرو می‌رفتم. اما بعد از چند دقیقه مرد دست از دعا خوندن کشید و سکوت کرد. بعد یه دفعه بدون مقدمه گفت:
منو ببخش غریبه، ولی این قصر مدت هاست پذیرای میهمانی نبوده. نمیتونم به مناسبت اومدنت ضیافتی ترتیب بدم، اما در عوضش میتونی از طلا و جواهراتی که توی این قصر پیدا میشه هرچی خواستی برداری و با خودت ببری.
من که از صحبتهای ناگهانی مرد شوکه شده بودم سریع خودم رو جمع جور کردم و گفتم: عذرخواهی من رو بپذیرید سرورم، قصد بیادبی نداشتم و نمیخواستم خلوتتون رو به هم بزنم، ولی شما اولی موجود زندگی هستید که توی این شهر پیدا کردم. اگه فضولی نباشه میخواستم چند تا سوال ازتون بپرسم.
مرد جواب داد: خب در اون صورت قضیه فرق میکنه، ولی فکر کنم اگر قرار باشه جوابتو بدم قبلش حق دارم خودم هم چند تا سوال ازت بپرسم. مثلا اینکه تو کی هستی و از کجا اومدی؟ این سرزمین رو چطور پیدا کردی؟
من با این که می دونستم مرد منو نمی بینه تعظیمی کردم و گفتم: بله قربان، کاملا حق با شماست. اسم من فهیمه است و تاجری هستم از شهر بغداد. نمی دونم اسم این شهر به گوشتون خورده یا نه. راستش برای تجارت سوار کشتی شده بودم که یه شب توی طوفان راهمون رو گم کردی. و بعد داستان خودم و خواهرانم رو کامل براش تعریف کرد. در نهایت قبل از اینکه مرد فرصت صحبت کردن پیدا کنه گفتم: این داستان من بود، اما من کنجکاوم که داستان شما و این قصر رو هم بدونم. چه بلایی سر این شهر اومده و این همه مجسمه مرمری سیاه از کجا اومدن؟ چرا شما تنها آدم زنده این شهرید و سرنوشت بقیه مردم شهر چی شده؟ مرد بلافاصله جوابم رو نداد و در عوض ایستاد و با قدم‌های آهسته از پشت پرده بیرون. به محض اینکه صورت مرد جوان پیدا شد من یه قدم به عقب رفتم و سرم رو انداختم پایین. اما نه از روی ترس، بلکه چون تا به حال اون همه زیبایی و کمال رو در یک نفر ندیده بودم. اون مرد لباس بلند سفید و ساده‌ای پوشیده بود و صورت لاغرش شبیه به توصیفاتی بود که از فرشته ها شنیده بودم. با دیدنش احساس کردم بند دلم پاره شده و همزمان قلبم توی سینه گرمتر شده بود. جوان که به نظر نمی رسید بیشتر از 20 و چند سال سن داشته باشه جلو اومد و با دست به یکی از صندلی هایی که وسط اتاق چیده شده بود اشاره کرد. بعد از نشستن من خودش هم روی صندلی روبرویی نشست و برای مدتی ساکت به من خیره شد. بعد لب به صحبت باز کرد و با لحن ملایم و خسته‌ای گفت:
اون مردی که توی تالار قصر روی تخت طلایی نشسته پدر من و پادشاه این شهره. البته بهتره بگم بود. همونطور که خودت احتمالاً حد زدی، همه مجسمه های سیاهی که در گوشه گوشه این شهر دیدی روزگاری مردم و ساکنینش بودند. ما شهر آباد و خوش آب و هوایی داشتیم و هر مسافری که پاشو به اینجا میگذاشت به خوشبختی مردممون حسادت میکرد. ولی پشت این صلح و صفا یه راز سیاه بود. جادو. مردم شهر من شیطانی رو می پرستیدن به اسم ناردون و هر کسی که ذره‌ای تردید در مورد ناردون به دلش راه می داد رو در جا می کشتند. بزرگترین مرید و دنبال روی این شیطان و البته قوی ترین جادوگر این سرزمین هم پادشاهش یعنی پدر من بود. من تنها فرزند پادشاه بودم که بعد از مدت‌ها تلاش برای بچه دار شدن پیدا کرده بود و برای همین تمام امید و آرزوهای ادامه خاندان سلطنتی روی دوش من بود. پدرم سعی کرد از همون بچگی راه و رسم جادو رو به هم یاد بده. اما بین معلمانم یه دایی پیر هم بود که من رو از بچگی بزرگ کرده بود و به هم خیلی نزدیک بودیم. این پیرزن با اینکه در ظاهر از پیروان ناردون بود ولی مخفیانه خدای واحد رو می‌پرستید و همین دایه بود که من رو با خدا آشنا کرد. اون من رو با اعتقادات خودش بزرگ کرد و یادم داد که چطور اونها رو از خانواده و مردمم مخفی کنم. اون پیرزن مهربون امیدوار بود زمانی که من به سلطنت رسیدم راه و رسم زندگی مردم اون سرزمین رو اصلاح کنم و اونها رو با خودم به راه خداپرستی بکشونم. ولی متاسفانه اونقدر زنده نموند که اون روز رو ببینه. این میتونست پایان داستان من باشه و شاید روزی که بعد از پدرم به پادشاهی میرسیدم میتونستم واقعا کشور و مردمم رو اصلاح کنم. اما درست در روز خاک سپاری پیرزن یه اتفاق عجیب افتاد. سر ظهر وقتی همه سر کار و زندگیشون بودن یه دفعه صدای بلندی توی آسمون پیچید و از مردم حاکمان شهر خواست که به ناردون پشت کنن و خدای یکتا که خدایی جز اون نیست رو بپرستن وگرنه همشون به عذاب الهی دچار میشن. بزرگان شهر با شنیدن اون صدا و با هول و ترس سراغ پادشاه اومدن، اما پدرم بهشون اطمینان داد که ناردون تا اون روز ازشون مراقبت کرده و هیچ جای نگرانی نیست. راستشو بگم منم خیلی ترسیده بودم. پیش خودم فکر میکردم فقط به خاطر دعاهای دایم بوده که تا به حال عذابی بر اون شهر و مردمش نازل نشده و با مرگ پیرزن همه چیز عوض شده بود. اون شب من به خلوت خودم رفتم و با ترس و وحشت دعا کردم و از خدا خواستم راهی جلوی پام بگذاره. خوشبختانه به نظر رسید دعاهام گرفته و برای یک سال هیچ خبری نشد و همه داشتن کم کم اون هشدار رو فراموش می‌کردن. توی این مدت خیلی به این فکر کردم که چطور میتونم حتی یه نفر دیگر رو از اون عذاب نجات بدم، ولی میدونستم هر کس بو ببره که من ناردون رو نمیپرستم سرم رو از بدنم جدا میکنه. اما درست یک سال بعد همون صدا دوباره توی آسمون پیچید و اخطار داد که کافران و شیطان پرستان فرصت زیادی برای ایمان آوردن ندارن. این دفعه هم پدرم و بقیه اهمیتی ندادند تا سال بعد که این صدا دوباره در گوش همه پیچید. این دفعه حرفایی که میزد فرق داشت. این بار به جای هشدار فقط اعلام کرد که یک سال دیگه هر کس که در این شهر پرستنده ناردون باشه دچار عذاب الهی میشه و این آخرین فرصت شماست. طی اون یک سال من خودم رو توی این اتاق حبس کردم. همه فکر میکردن از ترسمه، ولی روز و شب داشتم براشون دعا میکردم و از خدا میخواستم به همون رحم کنه، تا اینکه بالاخره در روز موعود اون اتفاق افتاد. این بار صدایی در کار نبود،
فقط یه گلوله نور بزرگ که بی خبر از آسمون روی سر شهر فرود اومد و همه بجز من رو تبدیل به سنگ کرد. به همین سادگی توی یه چشم هم زدن. حالا دیگه میدونی چرا من توی این شهر تنها بین مجسمه های سنگی زندگی میکنم.
با تموم شدن داستان مرد جوان، من که سر جا خوشگم زده بود به خودم اومدم و بی اختیار زل زدم توی چشمای غمگینش. برای مدتی مطمئن نبودم چی باید بگم، اما بالاخره تمام شجاعتی که در وجودم بود رو جمع کردم و با قاطعیت گفتم: جسارت من رو ببخشید سرورم، ولی فکر میکنم خدا دعاهای شما رو جواب داده و سرنوشت من رو به شما رسونده. به نظرم شایسته نیست جوون رعنا و بزرگی مثل شما تا آخر عمر سوگوار خونوادش و تنها توی این شهر مرده بمونه. کشتی ما الان توی ساحل لنگر گرفته و فردا دوباره میزنیم به دریا. با من به بغداد بیاید و زندگیتون رو اونجا از نو شروع کنید. مرد جوون اول با قاطعیت پیشنهاد من رو رد کرد، اما وقتی براش تعریف کردم که بغداد شهر خداپرستانه و حاکمش هم عادل و مؤمنه، کم کم نظرش برگشت. حتی بهش گفتم که من تاجرم و از لحاظ مالی هر طور لازم باشه ازش حمایت میکنم. جوان کمی فکر کرد و گفت:
از صحبتاتون مشخصه بغداد همون شهر مؤمنینی هست که من آرزوی زندگی کردن درش رو داشتم. برای درآوردن خرج و مخارجم هم میتونم همین جواهراتی که توی قصر هست رو با خودم بیارم و اونجا زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشم. ولی بانوی من، یه چیز رو فراموش کردید. فکرشو کردید وقتی اونجا پاتون رو از کشتی پایین بگذارید و یه مرد غریبه کنارتون باشه، مردم پشت سرتون چی میگن؟
با شنیدن اون حرف لپام از خجالت گل انداخت. راستشو بگم فکرشو کرده بودم و جواب مرد جوان رو هم آماده داشتم. سرم رو پایین انداختم و گفتم: سرورم، از حرفی که میزنم ناراحت نشید، ولی راستش همون خداوند یکتایی که ما رو به هم رسوند مهر شما رو به دلم انداخته. اگه من رو به همسری قبول کنید، قسم میخورم تا آخر عمر وفادارانه خدمتتون رو بکنم.
مرد با شنیدن این حرف از روی صندلی بلند شد و جلوی من زانو زد. بعد دستش رو روی سینه گذاشت و گفت:
بانوی بزرگ، اگر بگم که این احساسات دو طرفه نیست، به خودم و شما دروغ گفتم. از همون لحظه که وجودتون رو توی این اتاق سرد حس کردم، چیزی ته دلم به هم گفت که خداوند قرار مسیر جدیدی رو جلوی پام باز کنه. باعث افتخار من خواهد بود که در این راه با شما هم قدم باشم.
زمانی که داشتیم به سمت کشتی برمیگشتیم، من به سختی تونستم خودم و هیجانم رو کنترل کنم. چه اهمیتی داشت که توی اون سفر نتونسته بودم تجارت کنم؟ حالا چند قدم جلوتر بزرگترین گنجی که میتونستم پیدا کنم داشت زنده و سالم راه میرفت. وقتی به کشتی رسیدیم، ناخدا و خدمه کشتی و همینطور خواهرانم از دیدن اون مرد متعجب شدن. مرد قصه خودش و شهرش رو همونطور که برای من گفته بود بیان کرد و در نهایت در کیسه پارچه‌ای بزرگی که همراه خودش از قصر آورده بود رو باز کرد و بعد رو به خواهرانم گفت:
میدونم اینجور وقتا باید از بزرگتر و قیم یه دختر خواستگاری کرد، ولی اونطور که متوجه شدم شما پدر و مادرتون رو از دست دادید. بنابراین میخوام از شما دو بانوی گرامی تقاضا کنم من رو به عنوان عضوی از خانوادتون بپذیرید. این هدیه کوچیک مهریه‌ای از طرف من به خانواده شماست، به امید اینکه خداوند پیوند بین ما رو محکم‌تر کنه.
خواهرانم قبل از اینکه جواب مرد رو بدن خم شدن و الماس‌های بزرگ و جواهرات قیمتی که داخل کیسه می‌درخشید رو نگاه کرد. بعد از چند لحظه هر دو برگشتند و رو به جوان با لبخند گفتند: ازدواج همچین مرد اشرافزادهی با خواهرشون باعث افتخار خواهد بود. در اون لحظه پشت لحن به ظاهر دوستانشون من تونستم آهنگ حسادت رو به خوبی بشنوم. ولی تا حدودی هم بهشون حق می دادم. بالاخره من که بارها بهشون درباره ازدواج عجولانه و بدون شناخت هشدار داده بودم، حالا خودم داشتم با یه مرد خوشبر و رو و ثروتمند از یه سرزمینی که تا به حال کسی اسمش رو هم نشنیده بود ازدواج میکردم. پیش خودم گفتم وقتی برگشتیم خونه اون نصف از پولام رو که توی باغچه خونم قایم کرده بودم رو میدم بهش و براشون یه خونه و زندگی مستقل میسازم و اینطوری از دلشون در میاد. ولی افسوس که چقدر هیولای حسادت رو دست کم گرفته بودم. تو خواهرکم همون روز نقشه هاشون رو کشیدن و شب دور از چشم بقیه من و همسر آیندم رو کردن توی دوتا گونی و انداختنمون به آب. گرهی که به گونی من زده بودن شل بود و من با کمی تلاش تونستم خودم رو نجات بدم. اما قبل از اینکه بتونم به مردی که عاشقش بودم کمک کنم، اون جلوی چشمام تقلا کنان و در حال دست و پا زدن به اعماق اقیانوس فرو رفت. با وجود همه درد و غمی که از ته قلبم حس می کردم و به هر زحمتی بود خودم رو به روی آب کشیدم و بی هدف در جهتی که نمی دونستم به کجا می رسه شنا کردم. وقتی خسته و بیجون بالاخره دست سرنوشت من رو به یه خشکی رسون، خورشید داشت طلوع میکرد. بدنم که از شدت دست و پا زدن بی‌حس شده بود رو روی شنهای خیس انداختم و همونجا شروع کردم به گریه و زاری. نمیتونستم به این فکر نکنم که من باعث مرگ اون جوون معصوم و زیبا شدم. اگر بهش اون پیشنهاد رو نمیدادم، اگر به خواهرانم اون طور اعتماد نمی کردم، شاید مردی که دوستش داشتم الان زنده بود. گریه هم اونقدر ادامه پیدا کرد که بالاخره خستگی بر من غلبه کرد و از هوش رفتم. وقتی بیدار شدم، خورشید تقریبا به وسطای آسمون رسید. با اینکه تک تک عضلات بدنم درد می کرد، از جا بلند شدم. باید هر طوری بود از دریا دور می شدم و خودم رو می رسوندم به یه آبادی. برای همین توی راه چشمم همش به زمین بود، به دنبال جاده‌ای که به دست انسانها ساخته شده باشه و خوشبختانه خیلی زود پیداش کردم. اما هنوز چند قدمی توی اون جاده جلو نرفته بودم که دو مار رو دیدم که از دور می خزیدن و به هم نزدیک می شدن. یکیشون بزرگ و سیاه بود و اون یکی سفید و کوچیک. اولش میخواستم فرار کنم و قایم شم، ولی با نزدیکتر شدن اون دو موجود متوجه شدم که در واقع مار بزرگتر گذاشته دنبال مار کوچیک. نمیدونم اون موقع چه فکری میکردم و چه انتظاری داشتم، ولی دلم برای اون مار کوچیک و بیدفاع سوخت. برای همین تکه سنگ بزرگی رو از کنار جاده برداشتم و وقتی به یه قدمی من رسید کوبوندم توی سر مار سیاه. با کشته شدن شکارچیش، مار سفید هم متوقف شد و چند لحظه‌ای با چشمای قرمزش به من خیره موند. بعد در کمال تعجب دوتا بال در آورد و پرواز کرد و رفت. شوک و هیجان ناشی از اون صحنه ها باعث شد دوباره قش کنم و روی زمین بیفتم. دفعه بعدی که به هوش اومدم، از موقعیت خورشید توی آسمون متوجه شدم زمان زیادی نگذشته. اما این بار یک غریبه سرم رو روی پاش گذاشته بود و داشت شونه هام رو مشتمال میداد. همین که چشمم رو باز کردم و صورت ناآشنا رو دیدم، از جا پریدم و چند قدم رفتم عقب. وقتی ازش فاصله گرفتم متوجه شدم که اون غریبه یه دختر بچه حدوداً 13-14 ساله بود که لباسی ساده شبیه به دهقانان پوشیده بود. دختر لبخند مهربانانه ای زد و گفت: دیگه کم کم داشتم ناامید می شدم که بیدار نمیشی. من با ترس و تعجب ازش پرسیدم: تو کی هستی؟ اینجا چه جور سرزمینیه؟ من مردم یا زنده؟ دخترک این بار بلند خندید و جواب داد: نه ترس، تو زنده ای. تو زنده ای و اینجا هنوز زمین خداست. حالا تو بگو ببینم کی هستی و از کجا میای؟ چرا اینقدر لباسات خیسی؟ من بدون توجه به اون سوال دوباره پرسیدم: اینجا کدوم سرزمینه؟ بغداد یا بصره؟ اصلا آبادی این دور بر پیدا میشه؟ دختر کمی اخم کرد و گفت:
گفتم که اینجا زمین خداست. اگه بهم بگی کی هستی و از کجا اومدی، میتونم کمکت کنم به خونت برگردی.
من که در اون موقعیت چاره دیگه ای نمیدیدم، تصمیم گرفتم به دختر بچه اطمینان کنم و داستان سفرم و اتفاقاتی که در اون افتاده بود رو یه بار براش تعریف کردم. بعد از پایان قصه من، دختر از روی زمین بلند شد و با عصبانیت گفت:
نه، این درست نیست. این عدالت نیست. ولی نگران نباش. تو جون من رو نجات دادی و من وظیفه‌مه که کمکت کنم.
و بعد وقتی نگاه پرسشگرانه من رو دید ادامه داد:
من همون مار سفیدی هستم که نجاتش دادی. در واقع دقیق‌تر بخوام بگم من یه جنم. اون مار سیاهی که دنبالم گذاشته بود یه جن دیگه و از دشمنان پدرم بود که قصد داشت من رو بکشه. تو با کشتن دشمنم من رو مدیون خودت کردی و ما جنی ها همیشه دینمون رو ادا میکنی.
با این حرف دختر امیدوار شدم که میتونه من رو به خونم توی بغداد برسونه، ولی چند لحظه بعد طوری بدون مقدمه از جلوی چشمام غیبش زد که انگار تمام اون صحنه ها رو توی خواب دیده بودم. برای چند دقیقه همونطور هاج و واج داشتم به جای خالیش نگاه میکردم تا اینکه دختر دوباره ظاهر شد و با خوشحالی و هیجان جلو اومد و من رو در آغوش گرفت. با لحن سرزنده‌ای گفت:
بفرما، کار تمومه. عدالت اجرا شد و تو میتونی با خیال راحت برگردی سر خونه و زندگیت.
من با تعجب پرسیدم:
منظورت چیه؟ چطور؟
دخترک با لبخند دست من رو گرفت و این بار هر دو با هم دیگه غیب شدیم. وقتی چشم باز کردم توی حیات خونم توی بغداد بود. بعد از اینکه از شوک اون پرش در اومدم، به صورتم دست کشیدم و از ترس اینکه هنوز خواب باشم خودم رو نشکون گرفتم. از دختر که کنارم ایستاده بود پرسیدم: ما واقعا الان توی بغدادیم؟ اینجا واقعا خونه منه؟ دختر باز هم خندید و گفت:
دور و برت خوب نگاه کن، مگه خونه خودتو نمیشناسی؟
کمی دور خودم چرخیدم و اطراف رو خوب برانداز کردم. راست میگفت، در و دیوارهای اون خونه همه برام آشنا بودن و شکی نبود که این بار واقعا نجات پیدا کرده بودم. خیالم وقتی راحت تر شد که گوشه ای از حیات تمام اجناسی که برای تجارت بار کشتی کرده بودم رو دیدم. ولی یه چیز ناآشنا هم توی اون خونه دیدم. به درخت بزرگی که وسط حیات بود، دوتا سگ سیاه با افسار چرمی بسته شده بودن. با تعجب برگشتم و به دختر گفتم:
من هیچ وقت سگی توی این خونه نداشتم. اون دوتا مال کیان؟
دختر بازیگوشانه گفت:
میدونستم غافلگیر میشی. اونا خواهراتن. گفتم که عدالت باید اجرا بشه و من برای این کار کمکت میکنم. زنده کردن مردی که دوستش داشتی از توان من خارج بود. ولی این حداقل کاری بود که برای ادب کردن این دو هرزه گناهکار میتونستم انجام بدم. بیا این دسته از موهای من رو بگی و اگر اذیتت کردن بسوزونش تا من بیام و حسابشون رو برسم.
دختر یه دسته از موهای سیاهش رو توی مشت گرفت و اون رو کند و گذاشت کف دست من. ولی من با حرفای دختر از ترس بی‌حس شده بودم و رنگ و رو دوباره از صورتم پریده بود. همونجا روی زمین افتادم و پاش رو با التماس توی دست گرفتم و گفتم:
نه، من هرگز همچین چیزی نمیخواستم. ازت خواهش میکنم، به پات میفتم، اونها رو برگردون به حالت اول. این دو زن در حق من ظلم کردن، درسته، ولی اونها خواهرها من و من نمیتونم رنجشون رو ببینم. بر خدایی که میپرستی قسمت میدم که اونها رو به من برگردونی.
این عجز و ناله های من به جای اینکه دل دختر رو نرم کنه بیشتر عصبانیش کرد، تا حدی که رنگ پوستش شروع کرد به تیره شدن و خط و خال های سفیدی روی بدنش شکل گرفت و به شمایل واقعی یک جن در اومد. دختر با دست من رو پس زد و با چشم هایی که حالا تبدیل شده بودن به گوله آتش خیره شد به هم و گفت:
ای دختره قد نشناس، من کمکت کردم تا به عدالت برسی و آدم هایی که قصد کشتنت رو داشتن مجازات کردم. بعد حالا ازم میخوای که اونها را برگردونم به شکل اولشون؟ اصلا حالا که اینطور شد، از امروز به بعد باید هر شب این دو سگ رو 300 ضربه شلاق بزنی، وگرنه میام و خودت رو هم تبدیل به یکی از همین سگها میکنم و حساب هر ستون رو میرسم.
دختر بچه معصومی که به شکل باور نکردنی تبدیل به افریته ترسناکی شده بود چند قدم عقب رفت و بعد همونطور مثل یه رؤیا غیبش زد. داستان زبیده که به اینجا رسید، نفس همه شنوندگان از جمله هارون و رشید و وزیرش جعفر برمکی توی سینه حبس شده بود. دختر چند ثانیه‌ای مکس کرد و بعد سرش رو پایین انداخت و گفت: بندوق و مصیبت من هم همینجاست. اینکه هر شب باید یه انتخاب سخت بکنم. خواهرانم که به شکل سگ در اومدن رو شلاق بزنم یا تسلیم بشم و بگذارم اون افرید من رو هم تبدیل به یه سگ کنه. من هم یه دختر معمولی بودم با آرزوهای معمولی. این صدای امینه دختر دوم بود که تنینش توی تالار قصر هارون و رشید می پیچید. بعد از تموم شدن داستان خواهر اول، خلیفه و همراهانش هنوز توی حیرت و شگفتی بودن و چیزی برای گفتن نداشتن. اما این امینه بود که اون سکوت رو شکست و داستان خودش رو شروع کرد. بعد از مرگ پدرم، مادرم من و این خواهرم که اینجاست، یعنی فهیمه، رو با خودش برد و با 2000 دینار سهممون از ارثیه پدری خونه خرید. با بقیه ی این پول تونستیم خرج یک سال زندگی سه نفرمون رو بدیم، اما مشکل اینجا بود که هیچ کدوم از ما کسب و کار بلد نبود و به همین خاطر کم کم کفگیرمون خورد ته دیگ و طعم فقر رو چشیدیم. توی اون اوضاع تنها چاره‌ای که مادرم برای بیرون اومدن از فلاکت میدید این بود که من رو به همسری یه بازرگان خیلی پولدار، البته خیلی پیر، در بیاره. شاید الان که اینو میشنوید دلتون به حالم بسوزه، ولی اوضاع اونقدر هم بد نبود. پیرمرد با من بدرفتاری نمی‌کرد و کمتر از یک سال بعد از ازدواجمونم سرشو گذاشت زمین و مرد. من هم با خونه بزرگ و خزانه چرب و نرمی که واسم به ارث گذاشته بود، خیالم راحت بود که میتونم تا آخر عمر بدون کار کردن زندگی کنم. بعد از همه سختی هایی که در دوران نداری دیده بودم، حق خودم میدونستم که بهترین لباس های اطلسی و ابریشمی رو بپوشم و توی مهمونی ثروتمندترین زنان شهر شرکت کنم. و همه آرزوهام برآورده میشد اگر اون روز بخت سیاه پا به خونم نگذاشته بود. میپرسید کدوم بخت و چه روزی؟ یه روز شوم که نمیدونستم قراره چقدر سرنوشتم رو عوض کنه، یه پیرزن کثیف و مفلس در خونم رو زد. این پیرزن روزگاری که با مادرم در فقر زندگی میکردیم از همسایگان ما بود و هر از گاهی به همون سر میزد و یه کمکایی میکرد. برای همین به خدمتکارانم گفتم که راهش بدم و توی خونم ازش پذیرایی کردم. ولی برخلاف تصورم، چیزی که پیرزن می‌خواست پول و طلا نبود. زن بیچاره همونطور که چشمای غم زدش رو به زمین دوخته بود گفت: ببخشید دخترم که سرزده مزاحمت شدم.
من هیچ وقت فرصت پیدا نکردم که ازدواجت رو تبریک بگم و حالا که میبینم بدون مشکل و توی راحتی زندگی میکنی خیلی برات خوشحال ترم. راستشو بگم دختر منم به تازگی توی موقعیتی مشابه تو قرار گرفته و قراره با یه پسر از یه خانواده آبرودار و متمول ازدواج کنه. اما قصه با حضرت من اینجاست که هیچ کس و کار آبرومندی نداره که توی عروسی شرکت کنه. فامیلای داماد همه از بزرگان و شیخان شهرن، ولی ما هیچکی رو نداریم که اعتبار و آبرومون رو توی این مراسم حفظ کنه. همش از این میترسم که دخترم از خجالت بی کس و کاری روش نشه جلوی فامیلای شوهرش ظاهر بشه. الانم برای همین اینجا میخواستم ازت درخواست کنم حالا که برای خودت قدر و منزلتی بین ثروتمندان شهر دست و پا کردی، بیای و به عنوان دوست کنار دختر من در روز عروسیش بیستی تا کسی جرأت نکنه بگه اینا هیچگی رو توی شهر نداشتن. اولش میخواستم درخواست پیرزن رو بی‌تعارف رد کنم، اما وقتی بیشتر به حرفاش فکر کردم یاد گذشته خودم افتادم و دلم براش سوخت. نمیدونستم نحسی روزگار چه نقشه‌ای برام کشیده. بهش گفتم به حرمت اینکه روزگاری با هم همسایه بودیم توی این مراسم شرکت میکنم و فرض میکنم که دخترش یکی از خواهرامه. پیرزن هم با قدردانی تعظیم کرد و با خوشحالی خونم رو ترک کرد. روز عروسی که رسید، چون نمیخواستم کم بگذارم، بهترین لباسها و جواهراتم رو پوشیدم و خوشبوترین عطرهام رو زدم و همراه با کنیزانم راه افتادیم به سمت خونه داماد که محل مراسم بود. وقتی رسیدیم از دیدن اون خونه خیلی تعجب کردم، چون اونجا بیشتر شبیه به یه قصر بود. دیوارهای سفید مرمریش و گنبدهای کوچیک و بزرگ لاجوردی و خوشنقشش از فرسنگ‌ها دورتر پیدا بود. وقتی پامون رو داخل گذاشتیم ثابت شد که اندرونی اون خونه چیزی کم از بیرونش نداشت. فرش‌های نرم و ابریشمی که کف راهروها و اتاقاش پهن بود و دیوار آویزها و چراغ‌های زینتی که در گوشه گوشه اون خونه پیدا می‌شدن به هر بیننده‌ای ثابت می‌کردن که اونجا محل زندگی یه آدم مایه‌دار معمولی نیست. در تالار پذیرایی بزرگ خونه ده‌ها خدمتکار مشغول بردن و آوردن سینی‌های تنقلات و نوشیدنی بودند و آتش چراغ‌ها رو برای مهمونی بزرگی که در پیش بود روشن می‌کرد. دور تا دور تالار هم تخت‌های چوبی با تشک‌ها و بالش‌های مخملی قرمز چیده بودند تا مهمونا روش بشینن. وقتی وارد شدیم، یه دختر جوان از روی یکی از همین تخت‌ها بلند شد و به استقبالمون. از وجاهت و ظاهر اشرافی دختر مشخص بود خدمتکار نیست و احتمالاً یکی از اعضای خانواده باشه. دختر با دیدن من لبخند زنان جلو اومد و با لحن احترام‌آمیزی گفت: خوش آمدگویی من رو پذیرا باشید بانوی من. باعث افتخار خانواده ماست که میزبان شخصیت بزرگ و گرانقدری مثل شما باشیم. بفرمایید، خواهش میکنم. بعد دستمو گرفت و به آرومی کشون به سمت همون تختی که روش نشسته بود و من رو کنار خودش نشون. بعد از اینکه هر دو سر جامون قرار گرفتیم و خدمتکاران با شیرینی ازمون پذیرایی کردن، از دختر پرسیدم: بانوی من، به من گفته بودن امشب در این خونه قراره یه مهمونی عروسی برگزار بشه، ولی من به جز خودمون کسی رو نمیبینم. نکنه من زودتر از موعد اومدم؟ دختر همونطور لبخند زنان جواب داد: نه خواهر عزیزم، تو زود نیومدی. ولی راستشو بگم امشب اینجا قرار نیست مراسم عروسی برگزار بشه. حداقل هنوز نه. دختر که تعجب رو توی چهره من دید فوراً ادامه داد: اجازه بدید توضیح بدم. واقعیت اینه که من یه برادر دارم و این برادر چند وقت پیش توی یه مهمونی شما رو از دور دیده و یک دل نه صد دل عاشق زیبایی و کمالات شما شده. روز و شبی نیست که به خونه بیاد و نگه من اون دختر رو میخوام. من میخوام با اون دختر ازدواج کنم. از طرف دیگه غرورش اجازه نمیداد مستقیم پا به خونه شما بگذاره و ازتون خواستگاری کنه. برای همین به یه پیرزن فقیر پول داد تا شما رو راضی کنه که خودتون به خونه ما بیایید و همینجا درخواستش رو مطرح کنه. نمیتونید تصور کنید که در اون لحظه چقدر غافلگیر شده بودم. راستش نمیدونستم باید در مورد مردی که برای ملاقات با من دست به همچین کاری میزنه چه احساسی داشته باشم. ولی دختر خیلی زود من رو از این شک و تردید در آورد. اون دوباره دست زد و با این اشاره از پشت پرده‌ای که جلوی یکی از راهروها قرار گرفته بود یه مرد جوان بیرون اومد. با دیدن مرد من بی اختیار از جا بلند شدم و تعظیم کردم. اون جوان چنان زیبا بود و اونقدر با وقار راه میرفت که احساس میکردم بیشتر از چند لحظه نمیتونم توی صورتش نگاه کنم و باورم نمیشد خداوند انسانی به اون خوب رویی آفریده باشه. و ناباوری من وقتی بیشتر شد که مرد جوان جلو اومد و همونطور که زل زده بود توی چشمام گفت:
بی‌ادبی و دروغگویی من برای کشوندنتون به این خونه رو ببخشید بانوی بزرگوار، ولی دیگه نمیتونستم لحظه ای جدایی از شما رو تحمل کنم. از همون روز اولی که شما رو دیدم اطمینان داشتم که هرگز نمیخوام به کسی جز شما بگم دوستت دارم. همه به هم میگفتن بگذار چند وقتی بگذره تا این عشق از سرت بیفته. اما حالا که شما رو اینجا روبروی خودم میبینم این اعتقاد در قلب من محکمتر شده. حالا شکی ندارم که شما تنها زنی هستید که حاضرم به خونه دلم راه بدم. اما سوال بزرگ اینجاست: آیا لیاقت این رو دارم که ذره ای از این عشق رو از شما دریافت کنم؟ و برای همین میخوام ازتون بپرسم آیا شما درخواست من برای ازدواج رو قبول میکنید تا خوشبختی رو برای همیشه به من هدیه بدید؟ اگر موافقتتون رو اعلام کنید همه چیز آماده است تا همین امشب مراسم عروسی رو برگزار کنید.
بعد از این صحبت ها جوان ساکت شد، ولی آهنگ تک تک کلماتش توی گوشم زنگ میزد. در ماها و سالهای آینده و بعد از همه اتفاقاتی که افتاد دائم از خودم میپرسیدم واقعا جواب درست به اون نوع ابراز احساسات و خواستگاری در اون موقعیت چی بود؟ اگه کس دیگه ای جای من بود چه واکنشی نشون میداد؟ شاید هر آدم عاقل دیگه ای به جای من بود به جوون میگفت که من تو رو نمیشناسم و یا اول باید از مادرم منو خواستگاری کنی. ولی میدونی من اون روز برای اولین بار با یه حس جدید آشنا شدم. حس خوب خواسته شدن. نه به خاطر پول یا چون طرف مقابلم از خواستن من سودی میبرد، بلکه به خاطر خودم. جدا از طبقه اجتماعی که ازش می اومدم و کارهایی که برای فرار ازش کرده بودم، یه نفر بود که من رو به خاطر خودم دوست داشت و می خواست. یا حداقل اون موقع اینطور فکر می کردم. بعد از اینکه این مسئله رو کمی توی ذهنم بالا و پایین کردم و دلیلی برای جواب رد دادن پیدا نکردم، موافقت خودم رو با درخواست ازدواج مرد اعلام کردم. جوان بعد از شنیدن جواب من با خوشحالی جلو اومد و دست راست من رو توی دستش گرفت و گفت:
حالا میتونم با خیال راحت همه جا اعلام کنم من خوشبخت‌ترین مرد روی زمینم. ولی قبل از اینکه مراسم رو شروع کنیم و به عقد هم دیگه در بیاییم من یه شرط داشتم. البته مطمئنم برآورده کردن این شرط برای شما اصلا کار سختی نیست. من از شما میخوام که قسم بخورید بعد از اینکه به همسری من در اومدید به هیچ مرد دیگه ای فکر نکنید و هیچ عشق دیگه ای جز عشق من رو به قلبتون راه ندید.
من با کمی آزردگی جواب دادم: ببخشید آلی جناب، ولی دیگه همه میدونن که ازدواج پیوند ابدیه و شکستنش بزرگترین گناه. من وقتی درخواست ازدواج شما رو قبول کردم یعنی این تعهد رو بهتون دادم. نکنه هنوز زندگی مشترکمون شروع نشده به من شک داری؟
مرد جوان با عجله گفت: نه بانوی من، به خدا قسم که من به پاک دامنی شما شک ندارم. مسئله اینجاست که فکر نزدیک شدن مرد دیگه به شما قلبم رو به درد میاره و فقط میخواستم مطمئن بشم که شما این موضوع رو میدونی.
من ساده لو اون موقع این حرفاشو گذاشتم به پای حساسیتای یه مرد عاشق. برای همین بهش قول دادم که هیچ مرد دیگه جز اون رو به افکارم راه ندم. وقتی خیال مرد از این موضوع راحت شد، دستور داد تا خدمتکاران سفره‌های جشن و شادی رو پهن کنن و همون شب توی یه مراسم مفصل ما به عقد هم در اومدیم.
پیرزن فقیری که در رسوندن ما به هم دیگه نقش داشت رو هم آورد توی خونش و به عنوان پیشخدمت شخصی من استخدام کرد. یکی دو ماه از این ازدواج گذشت و من در کنار اون مرد طعم خوشبختی واقعی رو چشیدم. اون همیشه حواسش به هم بود و هر وقت درخواستی ازش داشتم قبول میکرد و درست مثل یه ملکه به هم احترام میگذاشت. اما رویای اون قصر پوشالی خیلی زود توی یه روز تابستونی فرو ریخت. اون روز شوهرم به هم خبر داد که به یه مهمونی بزرگ دعوتیم و برای همین ازش خواستم اجازه بده تا به بازار شهر برم و برای لباس نو پارچه بخرم. همراه با پیرزن کارامونو کردیم و راه افتادیم به سمت بازار بزرگ بغداد. توی بازار بعد از پرسجوی زیاد به یه دکه رسیدیم که پارچه های رنگارنگ و متنوعی داشت و جوانی که به عنوان فروشنده کار میکرد با آب و تاب از کیفیت و مرغوب بودنشون تعریف میکرد. حتی دست برده از جایی پشت دکش تاقه های پارچه ابریشمی ارغوانی و گلبهی و سبزی بیرون آورد و ادعا کرد خودش اونها رو از یمن و سرزمین‌های دور دیگه آورده. منم که از زبون بازی و خوش برخوردی پسر خوشم اومده بود، پارچه‌هایی که می‌خواستم رو انتخاب کردم و دادم به پیرزن تا تحویل باربر بده. موقع تسویه حساب که شد، کیسه سکه رو بیرون آوردم و منتظر موندم تا جوان فروشنده سرجمع خرید رو بهم بگه. اما پسر فقط دستاش رو توی هوا تکون داد و گفت:
نه نه، من هرگز از بانوی متشخص بالا بر طبعی مثل شما که پول نمیگیرم.
من حرفاشو گذاشتم به حساب تعارف‌های معمول فروشنده ها و گفتم: اختیار دارید آقا، لطفاً بگید من چقدر باید بابت این پارچه ها به شما بدم. پسر بازم درخواست من رو رد کرد، ولی بعد از اصرارهای من سرش رو با احتیاط به اطراف چرخوند و صداشو آورد پایین و گفت:
اگر واقعاً میخواید حسابتون رو صاف کنید، من با یه بوسه از خانومی به زیبایی خودتون هم راضی میشم.
این حرفش منو خیلی عصبانی کرد و برگشتم تا برم به پیرزن بگم پارچه ها رو پس بیاره. ولی قبل از اینکه بتونم حرکتی بکنم، پسر از پشت دخلش بیرون پرید و محکم با دو دستش بازوهام رو گرفت. همونطور که داشتم تقلا میکردم خودم رو از دستش آزاد کنم، یه گاز محکم از لپم گرفت و بعد دوید و جایی بین جمعیت غیبش زد. پیرزن از صدای جیغ‌های بلند من فهمید یه خبری شده و زمانی که بالای سرم رسید روی زمین افتاده بودم و داشتم از درد به خودم میپیچیدم. وقتی جای دندونهای اون موجود شرور و رد خونی که ازش جاری بود رو روی لپم دید، بدون نیاز به توضیح من فهمید چه خبر شده. فوری تکه پارچه ای از جیبش بیرون آورد و گذاشت روی زخم صورتم و کالسکه ای خبر کرد تا ما رو هر چه زودتر به خونه برگردوند. در تمامی طول راه سرم رو گذاشتم روی سینه پیرزن و بی صدا اشک ریختم. تلخی حقارتی که جلوی چشم مردم کوچه و بازار کشیده بودم و ترس از این که نمیدونستم الان باید جواب شوهرم رو چی بدم، خیلی بیشتر از درد زخم صورت اذیتم میکرد. پیرزن دلداریم داد و گفت لازم نیست به کسی چیزی بگی. وقتی رسیدیم خونه، یه راست برو توی اتاقت و خودت رو اونجا چند روزی حبس کن. اگرم شوهرت چیزی پرسید، بگو فهمیدی که یه بیماری واگیردار گرفتی و تا مدتی نمیشه همدیگر رو ببینی. از فکر اینکه این نقش ممکنه بگیره خیالم کمی راحت تر شده بود و وقتی از کالسکه پیاده شدیم، روبندم رو کامل روی صورتم کشیدم و به همراه پیرزن یه راست رفتیم به سمت اتاق. اما از شانس بد شوهرم توی راهروی ورودی خونه منتظر ایستاده بود. وقتی منو دید برای استقبال جلو اومد، اما من ازش فاصله گرفتم و خواستم که جلو نیاد. مرد با ناراحتی و تعجب پرسید:
چرا عشقم؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟
من بریده بریده جواب دادم: آخه راستش یه بیماری واگیردار گرفتم و نمیخوام شما رو هم مریض کنم. مرد با کمی شک و تردید گفت:
بیماری؟ تو که امروز صبح چیزید نبود. راستش رو بگو ببینم چی شده؟
بعد جلو اومد و خواست که روبندم رو کنار بزنه.
من اولش مقاومت کردم و سعی کردم دستش رو پس بزنم، اما این کار شک مرد رو بیشتر کرد و به زور پارچه رو از روی صورتم برداشت. وقتی جای زخم دندونها رو روی گونم دید، اول با چشمای گرد شده خیره شد به من. بعد انگار که یه دفعه آتیشی به جونش افتاده باشه، محکم چنگ زد به موهام و منو مثل یک کیسه آرد کوبوند به زمین. اون مرد که حالا بیشتر هیولا بود تا یه شوهر عاشق، بدون اینکه موهام رو ول کنه من رو کشون کشون برد به سمت حیاط. در همون حین با عصبانیت گفت: ای زنی که یه نمک نشناس، ای فاحشه یه بی آبرو، کافی بود یه روز ولت کنم تا اینطور به هم خیانت کنی. مگه روز اولی که میخواستیم ازدواج کنیم برات شرط نگذاشته بودم که به مرد دیگه ای نزدیک نشی؟ در اون وضعیت و در حال تقلا کردن نمیتونستم واسش توضیح بدم یا از خودم دفاع کنم. فقط میتونستم سنگی سردهای کف زمین که زیر بدنم کشیده میشد رو حس کنم و از ته دل جیغ بزنم و از یکی کمک بخوام. ولی فریاد رسی نبود. وقتی به حیاط رسیدیم، مرد منو پرت کرد وسط و فریاد زد: نگهبانا! بلافاصله چهار غلام شمشیر به دست جلو اومدن و دست و پاهای من رو محکم گرفتن. شوهرم شمشیر از غلاف بیرون اومدش رو از یه غلام دیگه گرفت و اون رو بالا برد و گفت: به جرم خیانتی که به من و عشقی که به تو داشتم کردی، مجازاتی سزاوارتر از این وجود نداره که با این شمشیر بدنت رو از وسط نصف کنم. من دیگه حتی قدرت التماس کردن رو هم نداشتم و در چنگال آهنین غلامان فقط سرم رو گرفته بودم پایین و گریه می کردم. اما قبل از اینکه شمشیر مرد روی سرم فرود بیاد، پیرزن پیش خدمتم دوید جلو و خودش رو انداخ روی پاهای مرد و شروع کرد به عجزلابه. براش توضیح داد که اون روز چه اتفاقی افتاده بود و اونقدر ناله و تضرع کرد که ظاهراً بالاخره دل مرد نرم شد. شمشیرش رو انداخت روی زمین و اون هم شروع کرد به گریه کردن. بعد از چند لحظه دوباره سینه‌اش رو صاف کرد و این بار با سردی گفت: شاید دیگه نخوام تو رو بکشم، ولی این به این معنی نیست که هنوز خیانتت رو بخشیدم. بعد رفت و شاخی زخیم و دراز یکی از درخت‌های حیاط رو کند و به غلامانش دستور داد لباس‌های من رو در بیارن. همونجا جلوی چشم همه و با بیرحمی شروع کرد با اون شاخه من رو شلاق زدن. با دو دست سرم رو گرفته بودم و در بین ضرباتش جیغ می زدم و ازش می خواستم منو ببخشه. ولی زجه های دردناک من روی اون سنگ دل هیچ اثری نداشت. وقتی بالاخره احساس کرد من رو به اندازه کافی زده و مجازات کرده، و یا شاید وقتی دیگه خسته شده بود، شاخه رو به گوشه ای پرت کرد و نفس نفس زنان رفت عقب. برای چند لحظه ایستاد و به بدن نحیف من که از ضربات شلاق سرخ و کبود و خونین شده بود نگاه کرد. بعد رو برگردوند و با خشمی که هنوز خاموش نشده بود به غلامانش اشاره کرد که من رو مثل یه زباله بندازن توی کوچه و خودش برگشت به اندرونی. خوشبختانه توی اون روز تاریک پیرزن پیش خدمت همراه هم بود تا نور امیدی به قلبم بتابونه. اون پارچه‌ای دور بدن زخمی من پیچید و کمکم کرد تا لنگان لنگان و با زحمت زیاد به خونه خودم برگردم. اون شب مادر و خواهر کوچیکم فهیمه ازم پرستاری کردن و روی زخمهام روغن و مرهم گذاشتن. یکی دو ماه طول کشید تا درد جسمانی اون زخم ها خوب بشه، ولی همونطور که دیشب دیدید اثراتش روی بدنم هنوز پیداست. توی این مدت پیرزن که از اتفاقاتی که برای من افتاده بود احساس گناه میکرد و نمیتونست توی روی من نگاه کنه، برگشت سر خونه و زندگی خودش. مادرم هم که کاری جز قصه خوردن نداشت بالاخره دق کرد و مرد. بعد از مرگ خواهرم من خونه و زندگیم رو فروختم و همراه با خواهرم اومدیم پیش زبیده. بقیه یه ماجرا رو هم که خودتون حاضر بودید و دیدید. حالا فهمیدید چرا هیچ کدوم از ما شوهر نداره و مردی توی اون خونه با ما نیست؟
وقتی حرفای امینه به اینجا رسید، هر سه خواهر صورتشون رو پوشوندن و زدن زیر گریه. مدتی طول کشید تا هارون و رشید از شوک داستانهایی که شنیده بود خارج بشه و به خودش بیاد. اما بالاخره وقتی تونست افکارش رو جمع کنه، به وزیرش جعفر برمکی اشاره کرد که جلو بیاد و چیزی در گوشش زمزمه کرد. وزیر تعظیمی از روی اطاعت کرد و از تالار خارج شد و بعد هارون و رشید رو کرد به سه دختر و با صدای بلندی گفت:
داستان شما سه خواهر از یه طرف قلب من رو به درد میاره و از طرف دیگه خوشحالم که با وجود همه سختی ها در کنار هم زندگی میکنی. اما وظیفه من نه فقط به عنوان خلیفه بغداد، بلکه مهمانی که از لطف و میزبانی شما بهره برده، اینه که مشکلاتتون رو حل کنم. بلند شید تا به خونتون برگردیم و اونجا با همدیگه چاره ای پیدا کنیم.
خلیفه به مسعود محافظ شخصیش اشاره کرد تا همراهش بیاد و سه دختر هم اشکاشون رو پاک کردن و روبنده هاشون رو دوباره انداختن و مطیعانه به دنبال هارون و رشید راه افتادن. وقتی به خونه سه خواهر رسیدن، هارون و رشید دستور داد تا دو سگ سیاه رو باز کنن و جلو بیارن و بعد رو کرد به خواهر بزرگ یعنی زبیده و گفت:
تو گفتی موجودی که دو خواهرت رو تلسم کرد یه جن بود و دسته ای از موهاش رو بهت داد تا هر وقت باهاش کاری داشتی اون بسوزونیش و اون جلوت ظاهر بشه، درسته؟ ازت میخوام که به من اعتماد کنی و همین الان اون افریت رو احضار کنی.
زبیده با این که خیلی ترسیده بود و نگران بود خشم اون جن با این کار بیشتر بشه، اطاعت کرد و حلقه گره خورده موی سیاهی که توی جیب داشت رو داخل آتیش یکی از چراغ‌ها انداخت. نور چراغ برای چند لحظه سفید شد و بعد ازش ابر بزرگ و غلیظی از دود سیاه بلند شد. از دل این ابر یه زن جنی پا بیرون گذاشت و رو به جمعیتی که در حال تماشای اون صحنه بودن تعظیم کرد. جن با صدای پرتنینش گفت:
چه کسی من رو احضار کرده؟ و از من چی میخواد؟
قبل از اینکه زبیده جوابش رو بده، هارون و رشید با اعتماد به نفس جلو اومد و گفت:
من هارون و رشید خلیفه و سلطان خداپرستان بغدادم، چه از طایفه ی انسانها باشن و چه جنیان. و تو ای جن، آیا تو هم جز به این خدا باوران هستی؟
زن جنی با احترام جواب داد:
بله سرورم، من هم بنده همون خدای واحدی هستم که شما می پرستید.
هارون و رشید با لبخندی رضایتمندانه ادامه داد:
پس حالا که اینطوره، با عنوان سلطان و خلیفه به تو دستور میدم دو خواهر این زن رو که تبدیل به سگ سیاه کردی به شکل اصلیشون برگردونی. عمل تو از روی خشم بود و اشتباه، ولی حالا میتونی با رسوندن این خواهران به همدیگه این اشتباه رو جبران کنی.
افریت بدون اینکه اعتراضی بکنه تعظیم کرد و رفت به سمت دو سگ سیاه. اونجا سرشو خم کرد و در گوش اونها چیزی خوند و بعد بی حرف اضافه به سمت ابر سیاه برگشت و غیبش زد. چند لحظه بعد به جای سگهای سیاه دو زن روی زمین بیهوش افتاده بودن و زبیده با فریاد خوشحالی به سمتشون دوید و خودش رو انداخت روی اون دوتا. دو خواهر دیگه هم به سمتشون رفتن و همدیگر رو در آغوش کشیدن. در همون بین جعفر برمکی وزیر سلطان از در وارد شد و مستقیم رفت به سمت هارون و رشید. همونطور که آهسته چیزی رو در گوش خلیفه زمزمه می کرد، لبخند هارون و رشید گشاده تر شد و در پایان صحبت ها برگشت و رو به سه خواهری که در حال جشن گرفتن بودن گفت:
همه ما خوشحالیم از این که زبیده به خواهرانش رسید و دیگه غمی نداره. اما در مورد امینه، دختری که مورد ظلم و شک بیجای شوهرش قرار گرفته. برای من خبر آوردن که خونهی که شوهرت در اون زندگی میکرد مدت هاست تبدیل شده به یه مخروبه و از صاحبانش هم خبری نیست. شما از امروز تحت حفاظت و حمایت شخص من هستید. بگذارید همه بدونن که هارون الرشید به فکر مردمانش هست و در تاریخ ازش به عنوان خلیفه عادل یاد کنن. چیزی که شنیدید 46th اپیزود پادکست ساگا بود. خب مثل همیشه ممنونم که توی این اپیزود هم با من همراه بودید و امیدوارم لذت برده باشید از داستان. باشه، روایت افسانه‌های 1001 شب برای خود من از طرفی هم سخته و هم جذاب، چون اگر شما این قصه ها رو نخونده باشید فکر میکنید فقط برای سرگرمی و وقت گذرونی تعریف میشدن، ولی همونطور که توی داستان این اپیزود دیدیم 1001 شب جنبه های پیچیده تر و میشه گفت تاریک تری هم داره. ما توی همین اپیزود در مورد آدمی شنیدیم که هر شب باید بین این انتخاب کنه که عزیزترین کسانش رو عذاب بده یا خودش هم دچار همون عذاب بشه، و بعد در ادامه هم که دیگه در مورد خشونت خانگی خوندیم. البته اینجا دوتا نکته رو بگم. اول اینکه مثل بقیه داستان‌هایی که توی پادکست ساگا میشنوید، اینها روایت من هست از این افسانه‌ها و اسطوره‌ها، و اگه برید منابع اصلی رو بخونید متوجه تفاوت‌ها خواهید شد. البته حالا نه اونقدر هم متفاوت، ولی برای مثال بخوام بگم در مورد همین خشونت خانگی، وقتی متن 1001 شب رو بخونید میبینید که به نوعی این مسئله به عنوان بخشی از زندگی زنان مطرح شده، و یعنی دیگه اتفاقیه که ممکنه برای هر زنی بیفته و شاید اونقدرها هم ناراحت کننده نباشه. ولی مایی که داریم توی این روزگار زندگی میکنیم، برامون سخته که بشنویم یه مرد اینطور به خودش حق بده دست روی زنش بلند کنه. این رو هم بگم توی پرانتز که قاعدتا من به عنوان مردی که جایگاه اجتماعی حالا نسبتاً اوکی داره، نمیتونم روایت اصیلی از خشونت خانگی که یه زن درگیرش میشه ارائه بدم. ولی در نهایت منظورم اینه که خوبه که ما وقتی داریم قصه ها رو میخونیم و میشنویم با تجربه زندگی امروزیمون هم یه نگاهی بهشون بندازیم و هر کدوم ببینیم چه روایت شخصی ازشون میتونیم داشته باشیم و چه دید جدیدی ازشون پیدا میکنیم. بعد یه نکته مهم دیگه ای که توی داستان اپیزود امروز وجود داشت، حضور شخصیت هارون و رشید برای اولین بار در 1001 شب بود. گفتیم که این افسانه ها داره از دل دورانی بیرون میاد که بهش دوران طلایی کشورهای اسلامی گفته میشه. هارون و رشید خلیفه عباسی که همونطوری که میدونید یه شخصیت تاریخی هم بوده، توی 1001 شب به عنوان کسی که این پیشرفت و شکوفایی رو هدایت و رهبری میکرده مطرح میشه و در ادامه حضور خیلی پررنگ تری پیدا میکنه توی این داستان ها. در کنار وزیر هوشمندش جعفر برمکی و همینطور محافظش مسعود. ولی این خلیفه یه نقش دیگه هم داره. من قبلا گفته بودم که افسانه های 1001 شب توی سه به اصطلاح سطح و مرتبه داره روایت میشه. سطح اول ماییم که داریم داستان ها رو از کتاب ها یا راویانش میشنویم. سطح دوم داستان شهرزاد و شهریاره، و سطح سوم داستان هایی هست که شخصیت های قصه های شهرزاد دارن تعریف میکنن. حالا وقتی به هارون و رشید میرسیم، باید بپرسیم شهرزاد برای چی میاد و این شخصیت رو اینقدر بلد و پررنگ میکنه و توی داستانها درگیرش میکنه. جواب اینه که شهرزاد در واقع میخواد به شهریار درس پادشاهی و حکمرانی بده، و هارون و رشید به عنوان یه سلطان و خلیفه عادل و درستکار قرار مدل و نمونه‌ای باشه برای این درس ها. پس در واقع هارون و رشید همیشه مثل یه حکمران ایدئال عمل میکنه. برای همین هم هست که آخر داستان به عنوان قهرمان و ناجی یه دفعه میپره وسط و با هوش و درایت مشکلات اون سه دختر رو خیلی راحت حل میکنه. اگه تعجب کردید که بخت این سه تا دختر چطور یه دفعه خیلی راحت و بدون دردسر برگشت و گره های داستان سری باز شد، دلیلش همین قدرت و عدالت مقام حکمران است. حالا توی داستان این اپیزود هارون و رشید بیشتر در نقش شنونده بود، اما در طول 1001 شب داریم داستانهایی که از زبان این شخصیت بیان میشه یا خودش در بطن و متن جریانات و وقایع هم هست. بهرحال فکر میکنم وقتی داستان بعدی 1001 شب رو بشنوید بهتر متوجه این موضوع بشید. خب من در مورد داستان این اپیزود دیگه نکته خاصی ندارم که بگم. این آخرین اپیزود پادکست ساگا در سال 1403 بود. البته من خیلی دوست داشتم به رسم دو سال گذشته آخرین اپیزود سالمون از مجموعه دختران اختران باشه. ولی به هر حال همین داستان سه خواهر هم فکر میکنم یه جورایی همون حال و هوا رو داشت. در صورت از شما ممنونم که با من همراه بودید توی این یک سال و امیدوارم در سال آینده هم خود پادکست ساگا تعداد اپیزودهای بیشتری داشته باشه و در کنار شما رشد کنه و هم اون پروژه های جانبی که در نظر من هست به ثمر برسه. اما حالا که رسیدیم به صحبت از پروژه های جانبی، من دو مورد رو میخواستم بگم. اول در مورد پروژه سنمن پادکست ساگا. آخرین اپیزود این پروژه در اسفند 1403 منتشر میشه و دیگه پروندهش رو به اصطلاح میبندیم. تولید این اپیزودها با اینکه به خاطر عواملی که خارج از کنترل من بود طبق برنامه پیش نرفت، ولی به هر حال برای من خیلی لذت بخش بود و در نهایت از نتیجه من خودم راضی هستم. ضمن تشکر از دوستانی که تا به حال از من در تولید این پروژه حمایت کردن، میخواستم همینجا اعلام کنم که شما تا پایان همین امسال فرصت دارید که همه ی اپیزودهای پروژه سنمن رو با همون هزینه قبلی تهیه کنید و در سال 1404 که دیگه همه ی اپیزودهای این پروژه اومده ما یه افزایش هزینه خواهیم داشت. توضیحات بیشتر رو هم میتونید در لینکی که توی توضیحات اپیزود گذاشتم بخونید. اما یه پروژه کوچیک دیگه هم هست که من میخوام سال جدید استارتش رو بزنم و الان اینجا یه کمی از جزئیاتش رو خدمتتون میگم و به صلاح پروموتش میکنم. خب چیه این پروژه؟ راستش من خودم به دویدن به عنوان یه ورزش خیلی علاقه دارم و چند وقت پیش بود که داشتم میدویدم و به این فکر میکردم که چقدر این ورزش توی اساطیر و افسانه ها نقش داره. مثلا توی اساطیر یونان من در مورد آتالانتا و مسابقه دویی که برای ازدواج برگزار کرد صحبت کردم، یا احتمالا شاید بدونید مهمترین لقب آشیل قهرمان تروآ توی ایلیاد تیز پا هست و با سرعتش شناخته میشه. خارج از یونان هم مثلا ما توی اساطیر نور شخصیتی داریم به اسم هرماد که از پسران اودینه و اون هم باز به سرعتش مشهوره. خلاصه که سرعت و استقامت در دویدن در داستانها همیشه به عنوان یه عمل قهرمانانه تحسین شده. بعد همینجوری که داشتم میدویدم و به این موضوعات فکر میکردم یه سری ایده هایی به ذهنم رسید و هی بیشتر فکر کردم و هی بیشتر ایده به ذهنم رسید و حالا اومدم اینجا تا نتیجش رو هم به شما بگم. این از اون ایده هاییه که من خودم برای اجراش خیلی هیجان دارم و دوست داشتم حتما امتحانش کنم. قصد من اینه که در سال جدید یه گروهی راه بندازم از کسانی که به داستانهای اسطوره‌ای و افسانه‌ای علاقه دارن و در ضمن اهل دویدن هم هستن. حالا ما قراره چیکار کنیم؟ ایده من و کاری که قراره ما بکنیم بیشتر یک بازی هست تا مثلا یه رانینگ کلاب. فرض کنید شما یک بازی وجود داره با تم و موضوع اساطیر و افسانه ها و شما از لول 0 شروع می کنید و هر چی بیشتر بدوید لولتون میره بالاتر و بعد یه سری ایونت ها و چالش هایی هم هست که باید درش شرکت کنید و میتونید از اون طریق امتیاز بگیرید. مثلا فکر کنید یه چیزی شبیه به 12 خان هرکول منتها از طریق دویدن. در حقیقت شما اینجوری وارد یک داستان قهرمانان نمیشید و مراحل مختلف رو پشت سر میگذارید و حالا شاید یه سری جوایز هم به دست آوردید. این یه توضیح خیلی کلی بود در مورد این که این بازی چی هست اصلا. اما حالا شما چه شکلی میتونید وارد این بازی بشید؟ اولا اینکه این گروه فعلا به شکل حضوری ایونتی نخواهد داشت و همه چیز از طریق اپلیکیشن استراوا و احتمالا یه گروه تلگرام دنبال میشه. بنابراین در هر جای دنیا که باشید میتونید توی این بازی شرکت کنید. دوم اینکه این گروه قرار نیست کلاس دویدن باشه و در نتیجه هزینه ای هم نداره. البته سعی میکنیم که در این مسیر به هر نحوی شده به همدیگه کمک کنیم و انگیزه بدیم. کیا میتونن توی این بازی شرکت کنن؟ هر کسی که اهل دویدن باشه. فرقی نمیکنه چند ساله که میدوید یا مثلا سرعتتون چقدره. چون من خودم هم مبتدیم. اگرم تا حالا ندویدید ولی اونقدر انگیزش رو دارید که خودتون استارتش رو بزنید، میتونید با ما توی این مسیر همراه بشید. اینم بگم که قصد من اینه که فعلا با کسانی که در حال حاضر دونده هستند شروع کنیم. بعدن برای بزرگ کردن گروهمون شاید سراغ افرادی که تا حالا ندویدند یا کلن ورزش‌های دیگه هم خواهیم رفت احتمالا. برای عضویت در این بازی یا رانینگ کلاب یا هر اسم دیگه‌ای که می‌خواید روش بگذارید میتونید لینک پروفایل استراوای خودتون رو برای من از طریق ایمیل، تلگرام یا اینستاگرام بفرستید تا من در مورد جزئیات و شرایط توضیحات بیشتر رو واسه‌تون ارسال کنم. اگرم نمیدونید استراوا چیه با یه سرچ خیلی ساده میتونید در موردش بخونید و یه پروفایل اونجا واسه خودتون بسازید. به هر حال می‌خواستم اینجا این ایده رو مطرح کنم. هرچند نمیدونم چقدر ازش استقبال میشه ولی به هر حال گفتم خودم چون خیلی خوشم اومده ازش و برنامه‌های زیادی دارم واسه آینده‌اش به شما هم بگم. پس منتظرتون هستم. در پایان من یه بار دیگه میخوام ازتون تشکر کنم که با من در پادکست ساگا و پروژه های مختلفش همراه هستی و تا سال بعد و داستان بعد داستانتون خوش. خدا نگهدار.